بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. باز هم سلام بر تو ای بانوی بزرگ، ای مادر خوبی ها، ای همراه عدالت و مظلومیت، ای فرشته پاکی و عصمت. بانوی نور، مادر آیینه ها، سلام. بانوی نور، مادر آیینه ها، سلام. روشن ترین تبسم نور خدا، سلام. ای کوثر کبود خدا، باسعای آه، از ما به زخمهای کبود شما، سلام. ای ماه سرخ گم شده در ناکجای خاک، بر رد پای نور تو تا ناکجا، سلام. غمگین ترین پرنده سیاره بقیع، غمگین ترین پرنده سیاره بقیع، بال و پر شکسته روح تو را، سلام. بانو، از تو میگوییم و به تو افتخار میکنیم که ما تو را به عنوان الگوی خود در رفتار و کردارمان برگزیده‌ایم. و سلام به همه شما مردم خوب، مهربان و عزادار شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. الهی که همیشه در سایه عنایات خدای متعال باشید، ایام رو به خاص به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت و تعزیت میگم و به همینطور به همه شما مردم عزادار و پیرو اهل بیت عصمت و طهارت. از امشب با ویژه برنامه شهیده ولایت به مدت 20 شب با 20 برنامه در خدمت شما خواهیم بود که دعوت می‌کنم در این شب‌ها کنارمون باشید. می‌خوایم به واسطه این برنامه تلاش بکنیم که روزه عزای حضرت رو برپا کنیم و به تعبیری عزاداری خودمون و ارادت خودمون رو نشون بدیم. صد البته با چاشنی معرفت افزایی که انشاءالله شما عزیزان هم ما رو همراهی خواهید فرمود و از محضر کارشناسان محترم استفاده خواهیم کرد و نکته‌های ارزشمندی رو ازشون خواهیم آموخت. امشب افتخار دارم که میزبان استاد حوزه، محقق و پژوهشگر برجسته، استاد جعفر طبسی باشم. استاد طبسی، شما سلام عرض می‌کنم. به برنامه خودتون شهیده ولایت خوش اومدید. ایام رو به شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به شما و همه عاشقان این شهیده ولایت شب شهادت اون حضرت را اولا به پیشگاه حضرت حجت ابن الحسن العسکری، سپس به همه عاشقان اون حضرت تسلیت عرض میکنم.
درود بر شما، خیلی خوش اومدید. انشالله که این برنامه فتح بابی باشه برای اینکه ما تلاش بکنیم معرفت خود رو نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر بکنیم، اگر کمه، اگر هم هست بیشترش بکنیم که وظیفه همه ماست. استاد، استاد یک نگاه سرسری هم ما رو به این نتیجه میرسونه، هر چند که محققان و پژوهشگران زیادی هستن که تاریخ رو رصد کردن، بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که دشمنان ما در مرزهای اعتقادی ما دارن تلاش میکنن که رسوخ بکنن. فرقی هم نمیکنه دیگه که از مسلمان ها باشند و یا از غیر مسلمان ها، هیچ فرقی براشون نمیکنه. تلاش میکنن روی نکته های دست بذارن، حساسیت به خرج بدن، هزینه بکنن و به تعبیری تلاش بکنن که به انحراف بکشونن که برای ما به عنوان هویت دینی و مذهبیمون شناخته میشه. قطعاً یکی از برجسته ترین این قله ها حضرت زهرا سلام الله علیها است، چه در دوران زندگیشون و چه ماجرای شهادتشون. به نظرم خوبه که از اینجا شروع کنیم بحثمون رو که حضرت زهرا سلام الله علیها در دین ما، در مذهب ما چه جایگاهی دارن، نگاه حضرت رسول به ایشون چطور بوده، حضرت امیر به عنوان همسرشون و امامشون و سایر ائمه علیهم السلام که فرزندانشون بودن چه جایگاهی براشون داشتن و از این نتیجه بگیریم که چرا داره دشمن تلاش میکنه که برداشت ما و نگاه ما به حضرت رو منحرف بکنه. و خوبه که در نهایت هم به این نتیجه برسیم که دشمن از طرح این مسائل میخواد به کجا برسه، دنبال چه نتیجه گیریه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. راجع بفاطمة الزهراء، قرآن باید صحبت کنه نه ما. حدود 40 آیه از آیات قرآن به صدیقه شهیده فاطمه زهرا تأویل و تفسیر شده، که من یکیشو خیلی سریع عرض میکنم با اون آیه مبارکه تطهیره. بسم الله الرحمن الرحیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همه نوشتهاند بدون استثناء، از جمله جناب آقای ابن حجر مکی هیتمی شافعی متوفای قرن دهم در کتاب السبائق المحرقش در ذیل این آیه میگه اکثر قریبه به اتفاق مفسرین میگن آیه در رابطه با چند نفر نازل شده، اسم میبره،
بله،
فاطمه زهرا، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین
علیهم السلام.
خیلی کافی. اگه کسی واقعا بخواد فاطمه زهرا رو درست بشناسه، قرآن رو باز کنه ببینه آیات قرآنی که به اهل بیت عصمت و طهارت تأویل و تفسیر شده، مگر یک آیه و دو آیه است؟ مگر کسی میتونه از آیه مباهله صرف نظر کنه؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. همه مفسرین شیعه و سنی اتفاق نظر دارن که مقصود از نساءنا در این آیه یه نفره، اونم فاطمه زهراست. پس این جایگاه فاطمه است از دیدگاه وحی الهی، اما فرمودید جایگاه فاطمه از دیدگاه رسول گرامی اسلام. خب کتابهای اهل سنت رو من اسم میبرم، کاری به کار کتابهای منابع خودمون ندارم. به حضرات عرض میکنم المستدرک و علی الصحیحین جناب حاکم نیشابوری شافعی مذهب متوفای قرن پنجم 405 را مطالعه کنید، جلد سوم، ببینید روایاتی که ایشون نقل کرده یک، همه اونها را یا اکثر اونها را تصحیح کرده دو، مهمتر از حاکم نیشابوری نقاد حدیث جناب ذهبی صحه میزنه پای این روایاتی که جناب حاکم نیشابوری شافعی مذهب ذکر کرده، سه، که من الان فقط یه دونشو میخونم. ایشون در دو جای مستدرک نوشته که وقتی که فاطمه زهرا بر پیغمبر اکرم وارد میشد، حضرت تمام قد در مقابل فاطمه می ایستاد، فقام الیها، اجازه نمیداد فاطمه بیاد، خود حضرت میرفت به طرف فاطمه. این معنی قام الیها است. فقبلها، قبل یدها و رحب بها. مهم اینجاست، حاکم میگه و اجلسها فی مجلسه، دختر را طرف راست طرف چپ خودش قرار نمیده، همون جایی که خودش می نشیند اونجا را حضرت می زره کنار برای فاطمه زهرا.
یعنی شأنیت همون،
اینا شأن فاطمه است، مقام فاطمه است، منزلت فاطمه است. با 4 تا کلیپی که وهابیا در ایام فاطمیه نقل میکنن و به این هدفی که خلاصه بخواهن خدای ناکرده از قدر و منزلت و شأن فاطمه زهرا بکاهن، امکان ندارد. و همشون عرض میکنم اگر نمیدانید بدانید، فاطمه نور الله است. اگر کسی بتواند نور خدا را خاموش کند، میتواند نور فاطمه را خاموش کند
که نمیتواند.
بله، کما این که امیرالمؤمنین نور الله است.
بله،
کما این که 11 فرزند پاکی که از صلب علی ابن ابی طالب هستن همشون نور الله هستن. شما میتوانید با 4 تا اباطیل و اراجیف، کلیپ هایی که من دقت کردم هر سال، فاطمیه اول، فاطمیه دوم، همین کلیپ ها رو تو آرشیو دارن، مرتب کردن، منظم کردن، تاریخ براش معین کردن که در این روزا این کلیپ ها رو پخش کنن. اینا آقا متوجه نیستن این کلیپ ها رو که وقتی پخش میکنن، بنده و امثال بنده رو وادار میکنن که بیشتر مطالعه کنیم. واقعا ما رو وادار میکنن، کارشناسان بحث فاطمی را که خدا همه اونها رو حفظ کنه، که از فردا شب شنیدم هر شب در اینجا خواهن آمد و وظیفه خودشون رو نسبت به اهل بیت ادا خواهن کرد، اینا رو وادار میکنن که بیشتر مطالعه کنن. الان مثلا یک کلیپی که الان ممکنه پخش بشه و من یه قدری میخوام در رابطه با اون صحبت کنم، این یک حرفی این آقا زده که واقعا برای من تازگی داشت و منو امشب وادار کرد که اون جایی که آدرس داده، گرچه درست آدرس نداده، حالا میگم، بنده برداشتم اون کتاب را، اون خطبه را از اول تا به آخر خدا میداند دوبار خط به خط، کلمه به کلمه مراجعه کردم، اون حرفی که این آقایی که الان میاد میزنه رو پیدا نکردم.
خیلی جالبه، واقعا جالبه.
نمیتونید شما با نور الله در بیافتید، روش رو عوض کنید، منش رو عوض کنید، راه رو عوض کنید. چرا خودتون از اهل بیت جدا کردید؟ آیا شما بهتر از اهل بیت سراغ دارید؟ خب معرفی کنید به ما، کی از اهل بیت پیغمبر بالاتر؟
هیچ کس. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. این نکته ارزشمندی که گفتید و ما منتظریم که انشالله این بخشی که فرمودید رو بشنویم. اما این نکته رو مقدمتا عرض بکنم که ما حضرت زهرا سلام الله علیها رو همراه جدا نشدنی از امامت و ولایت میدونیم و کما اینکه اینشون هم در راه ولایت به شهادت رسیدن.
بله،
یکی از برجسته ترین اقدامات اثرگذار حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد خطبه فدکی است، خطبه که ما اون رو به عنوان خطبه فدکی میشناسیم که متاسفانه مورد مناقشه هم قرار گرفته و نکته هایی رو در موردش گفتن که دعوت می‌کنم کلیپش رو ببینید و بعد از اون هم صحبت های استاد رو در موردش بشنویم. بفرمایید.
قضیه واضحه و روشنه. من آخرین مطلب رو ارائه میدم. حضرت فاطمه در خطبه فدکیه که خود آقایون اون رو معتبر میدونن، با لحن شدیدی حضرت علی را خطاب قرار میده، یعنی غضبی از، چون میگه مثل جنین پشت پرده خودت را قایم کردی، و با این وضعیت حضرت فاطمه از دنیا میره. این غضب حضرت فاطمه بر حضرت علی را چگونه توجیه میکنید؟ و بعد از این ما هیچ نسی نداریم که حضرت فاطمه مثلا رضایت خود را از حضرت علی نشون داده باشه. این رو چی میگید شما؟ چیز برای گفتن دارید؟ نه، مثل همیشه فقط بایسته بگید که ما برکات
بله، این نکته رو از زبان این شخص شنیدیم. لطفاً شما نظرات خودتون رو در مورد نکته هایی که میشنوید تو این برنامه، چه موافق چه مخالف، ارسال بکنید به شماره هایی که زیر تاثیر ما وجود داره و در بحثمون حتما مشارکت داشته باشید. خب استاد، در خدمت شما هستیم. آیا حضرت زهرا سلام الله علیها به حضرت امیر غضب کردن؟
بله. من از بینندگان عزیز یه سوال میکنم. ایشون آمد یه مطلبی رو خیلی مبهم بیان کرد.
بله.
نه اسم کتاب رو برد،
اصلا نگفت،
نه اسم جلد رو برد، نه اسم صفحه رو برد، نه نام خط رو برد و نه محل چاپ اون کتاب رو برد. غیر از این بود؟
انگار نه انگار که چیزی وجود داره.
یعنی یه چیز مبهم را تحت عنوان القاء شبهه بیان کرد و رفت کنار.
بله.
به این آقا عرض میکنم ما دوره سال با این کلیپ های شما آموخته شدیم. به عبارتی دیگر دروغ، افترا، حقایق را وارونه جلوه دادن جزء لاینفک این هاست. حالا ثابت میکنم.
بفرمایید استاد.
دروغ گفتن گویا پیش اینها لازم و واجب و ضروریه. آقا چی میگه؟ میگه خطبه فدکیه. من به ایشون میگم نه، عبارت را عوض کن، نگو خطبه، بگو دادگاه محاکمه. درست خطبه است، اما در این خطبه فدکیه اصلا فاطمه زهرا چیزی برای ابوبکر نگذاشت، چیزی برای خلیفه اول نگذاشت. رفتی یه چیزی که اصلا تو این خطبه وجود نداره، بلکه حالا عرض میکنم رفته یه مطلب رو وارونه جلوه داده و به خورد طرفداران بدبخت و بی مطالعه خودشون داده. این کتاب، کتاب بلاغات النساس.
بله.
اگر منظور شما از خطبه فدکیه در این کتاب، این کتاب رو بنده از صفحه 22 تا صفحه 33 همین امشب عرض کردم، دوبار از اول تا آخر مراجعه کردم.
بله.
چیزی از این حرفی که این آقا زد توش نیست. ندید. این آقا میگه خطبه فدکیه. من به این آقا میگم خطبه فدکیه شاید تنها منبعی که، مهمترین منبعی که، کهنسالترین منبعی که این خطبه رو نقل کرده ابوالفضل احمد ابن ابی طاهر طیفوره که در سال 204 متولد شده و در سال 280 هجری از دار دنیا رفته، یعنی متوفای قرن چندم سوم.
بله.
کجای این خطبه دارد که فاطمه زهرا از امیرالمؤمنین غضبناک شد؟ آقا شما هم که میخواید دروغ درست کنید، دروغ جعل کنید، یه قدر این دروغ ها رو خودتون قبل از پخشش مراجعه کنید. خب بابا میخندن به شما یه عده‌ای، واقعا میخندن به شما به یه سری مطالب دروغی که دارید به خورد مردم میدید. پس چنین چیزی در خطبه فدکیه که ما سراغ داریم وجود نداره. این یه نکته. به این آقا عرض میکنم شما میان دو غضب و دو نفر عمدن اشتباه کردید.
عمدن اشتباه کردید.
چرا؟
بفهم.
چرا؟ او میگوید غضب شدید حضرت زهرا به کی؟
حضرت امیر.
به حضرت امیر. من عرض میکنم خیر، غضب حضرت زهراس به خلیفه اول. ببینید میان این دو چقدر فاصله است و چقدر اشتباه است. الان واقعا ممکنه بعضی از عزیزان ما در شبکه جهانی ولایت از این حرف من تعجب کنن، بگن آقا مگه میشه فاطمه زهرا بر خلیفه اول غضبناک بشه؟ این امکان نداره. به این آیون میگم چرا، هم امکان داره و هم واقع شده.
بله.
و هم صحیح ترین کتاب شما بعد از قرآن کریم که همانا صحیح بخاری است به غضب فاطمه نسبت به ابوبکر و خلیفه اول اشاره کرده. عرض کردم آقا نه جلد داد،
نه عنوان کتاب،
نه عنوان کتاب داد، نه عنوان صفحه داد،
نه انتشاراتی معرفی.
بنده هم جلد میگم، هم صفحه میگم، هم شماره حدیث میگم، هم کتاب رو نشون میدم، هم محل چاپ رو میگم.
بسیار عالی.
کی باید قضاوت کنه؟ خود بینندگان عزیز. صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 سطر 20 چاپ دارالکتب العلمیه قضیه فدک را مطرح میکنه و اینکه ابوبکر حاضر نشد آن را به فاطمه زهرا بدهد. متن این است دوستان، متن رو نشون بدن تا این آقایون کمتر به مردم دروغ بگن.
بله دوستان عزیز در اتاق فرمان زحمتش میکشن.
خلیفه اول حاضر نشد فدک را به فاطمه زهرا پس بدهد. بخاری نوشته نکلینی، فابا ابو بکر ان یدفع الى فاطمه منها شیئا. یعنی چه؟ بله همینه، ابو بکر مانع شد از این که فدک را به فاطمه بدهد. فوجدت، آقایون برن امشب لسان و لسان ابن منظور رو ببینن. دو، لسان العرب ابن منظور را ببینن که از بهترین کتاب‌های لغت شماست. در ماده وجده آدرس دیگه از این راحت‌تر و روشن‌تر. ببینن ابن منظور افریقی متوفای 711 شما وجده را چگونه معنا میکنه. میگه آقا وجده یعنی غضبه، یعنی غضبه. بله، فوجدت فاطمه تو، یعنی غضبناک شد فاطمه زهرا علی ابی بکر فی ذلک. یعنی چه فی ذلک؟ در این که ایشون حاضر نشد فدک رو به فاطمه زهرا پس بدهد. فهجرت هو، اینا را آقایون باید یکی یکی امشب به من جواب بدن. فهجرت هو یعنی چه؟ فوجدت یعنی چه؟ فلم تکلم هو یعنی چه؟ حتی توفیت. حالا من خیلی سریع معنا خواهم کرد.
بله خواهش میکنم.
فلم تکلم هو، بعد از این قضیه بخاری میگه فاطمه زهرا 8 ماه زنده بود تا رحلت کردن.
بله.
من بیه کاری ندارم.
بله.
6 ماه، یعنی 6 ماه فاطمه زهرا با خلیفه اول یک کلمه صحبت نکرد. حتی توفیت. اینا را جواب بدید. چرا میرید دنبال مسائل حاشیه‌ای؟ چرا میرید دنبال مسائل کوچک و پیش پا افتاده؟ در یک کلمه، قضیه قهر فاطمه، غضب فاطمه از ابوبکر و از خلیفه اول از مسلمات است نزد اهل سنت.
با سند ما نشون دادیم
مسلمات. اینا دو تا راه آقا بیشتر نداره، راه سومی وجود نداره. یا بگن این روایت باطله که خیلی خوبه، بگن آقا این روایت رو بخاری اشتباه کرد، غلط کرد تو کتابش آورد، همه ما رو راحت کنن. اینه که هیچ وقت اینا حاضر نیست. عرض کردم میگن کتابی صحیح تر از بخاری وجود نداره. پس صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم تصریح میکند که فاطمه زهرا غضبناک شد از خلیفه اول. بله. یا اینو بگن یا خلیفه اول رو محکوم کنن. کدومه؟
منصف باشن در
واقعا منصف باشن در بحث. عرض کردم یا بگن این روایت تو بخاری باطله، بخاری را بخار کنن و بفرستن هوا. یا بگن نه، ابوبکر در این که فدک را به فاطمه زهرا نداد کارش کار غلطی بوده. اینا بیان این روایات رو جواب بدن. بعد بخاری میگه فلما توفیت، وقتی که صدیقه کبرا رحلت فرمود، دفنها زوجها علیان لیلن. اگر امشب فرصت به ما بدید، من به فضل پروردگار از صحیح ترین کتاب های اهل سنت برای عالم امشب ثابت می کنم که چرا فاطمه زهرا شبانه دفن شد. اینا پنهان می کنن، نمیگن برای مردم. چه کنم که بخاری میگه دفنها زوجها علی لیلن، اما بخاری
چرا نگفتی که چرا علی فاطمشو شب دفن کرد؟ اما دیگران بعد از تو آمدن و گفتن ولم یعزن بها ابا بکر. اینا آقا مهمه که امیرالمؤمنین اجازه ندهد خلیفه اول در مراسم خاک سپاری فاطمه زهرا حضور پیدا کند. حالا مرتب آقا دارن، من دیدم ها، کلیپ پخش میکنن به دروغ به این که ابوبکر بر جنازه فاطمه نماز خون. به خدا اینه که از دروغهای شاخدار شماست. بخاری میگه ولم یعزن بها ابوبکر. چه نمازی؟ کدام نمازی؟
خبردار نشد.
آخه چرا دروغ میگید به مردمان خودتون؟ اصلا میگه ولم یعزن بها ابوبکر. امیرالمؤمنین اجازه حضور رو نداد به خلیفه اول و صلا علیها. نماز را علی خوند. آقا اینجا یه سوال برای من مطرح کنم، اجازه میدی؟
بفهمید استاد.
چی میشه عمار، سلمان، ابوذر، مقداد، این آقا از صحابه مهم پیغمبر اکرم بودن، اینا اجازه پیدا بکنن بر بدن فاطمه نماز بخوانن؟ اما چرا خلیفه وقت، حالا به حق به باطل بباند، چرا خلیفه وقت اجازه پیدا نکند بر بدن فاطمه نماز بخواند؟ غضب رو مطرح میکنید، پس بگیرید غضبی از سوی فاطمه نسبت به امیرالمؤمنینی نبوده. عرض کردم دارید مسائل رو جابجا میکنید برای مردم. برای سومین بار میگم، نه جلد دادی نه صفحه. من هم جلد گفتم هم صفحه و هم سطر. آقایون برن مراجعه کنن ببینن واقعا حرف این وهابی درسته یا حرف من درسته. حرف اون وهابی درسته است که از کتاب اسم نمیبرد، میگه فقط خطبه فدکیه، یا حرف بنده درسته که غضب فاطمه زهرا را از کجا ثابت کردم؟ از کتاب صحیح بخاری با جلد و صفحه و سطر و محل چاپ. حالا ببینید آقا اینا چگونه دارن حقایق تاریخ را برای مردم وارونه جلوه میدهن. این واقعا یک فاجعه است برای اینها. این یه مطلب. مطلب دوم، چون غضب را مطرح کردید من دارم غضب را مطرح می کنم و الا غضب را مطرح نمی کردم. غضب را مطرح می کنید تا حقایق تاریخ را مشوش کنید، پس بشنوید. اصل غضب ثابته، اون هم با حرف کی؟ با روایت کی؟ روایت صحیح بخاری شما. حالا بحث دوم من با این آقا این است که غضب فاطمه غضب کیه؟ آیا غضب فاطمه مساوی است با غضب پیغمبر یا نه؟
بله، حضرت رسول خودشون فهمیدن.
دو، بله، آیا غضب رسول خدا مساوی است با غضب خدا یا نه؟ روایت بخوانم. شما که الحمدلله هیچی بر ما نگذاشتید، نه جلد گفتید و نه صفحه، پس بشنوید. المستدرک علی الصحیحین از جناب حاکم نیشابوری شافعی مذهب متوفای 405 جلد 3 صفحه 118 حدیث 4773 چاپ بیروت، حدیث نقل می کند به این مضمون جالب اینجاست که حدیث رو بعد از اون که نقل میکنه تصحیح میکنه، میگه این حدیث یه حدیثیه درست. حالا مضمون حدیث چیه؟ میگه قال رسول الله لفاطمه ان الله یغضب لغضبکی و یرضا لرضاکی. فاطمه جان اگر تو غضب بکنی خدا غضب میکنه. و آقا امشب شب شهادت فاطمه زهراست. من واقعا به سهم خودم از شبکه ولایت تشکر و قدردانی میکنم که این زمینه رو برای من و امثال من در این شبها فراهم میکنن تا حقایق برای مردم روشن بشه. پس فاطمه به این وهابی عرض میکنم اگر نمیدانی بدان کسیست که خدا برای غضبش غضب میکند و خدا برای رضایتش راضی است. این هم دو مطلب. اما مطلب سوم، مواظب باشید حرفایی نگید که بعد به شماها بخندن. غضب رو مطرح کردی، غضب رو مطرح میکنم. غضب را الان میخوام برسونم به آیه قرآن. شمایی که میفرمایید، من از شما سوال میکنم، آیا میان واژه غضب و واژه اذیت امکان جدایی هست یا نه؟
به نظر نمیرسه.
امکان نداره. محاله. فاطمه زهرا بر کسی آقا غضب بکنه ولی از اون ناراحت نباشه، این که عقلی نیست.
منطق کامل
نیست. حالا پس هر کجا غضب شد ایذا را به دنبال داره، درست؟
بله.
حالا که اینطوری شد، پس فاطمه صدیقه شهیده غضبناک شد از خلیفه اول، یعنی خلیفه اول او را اذیت و آزار داد به وسیله پس ندادن
فدک.
حالا بدون تردید، اینا آقا در جای خودش ثابته، اذیت فاطمه اذیت پیغمبر خدا، اذیت رسول خدا اذیت خداست. حالا یک آیه میخوانم خود آقایان تطبیق کنن، من دیگه تطبیق نمی کنم. قرآن مشکل اذیت رسول خدا رو در سوره احزاب بیان کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 57 سوره احزاب. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. نه فقط در دنیا، هم در دنیا خدا اونها را لعن میکند و هم در آخرت. قرآن به این اکتفا نمیکنه، میفرماید که واعد لهم عذابا مهینا. اذیت میکنید فاطمه رو، پیغمبر رو اذیت میکنید، خدا را اذیت میکنید. پس بدانید لعن الهی، لعن دنیا، لعن آخرت مال شماست. قرآن روایت نیست که بگید ضعیفه. بعدنم قرآن میفرماید که اینا باید در روز قیامت خودشون رو مهیا کنن برای یک عذاب دردناک. آقا مگر اذیت دختر پیغمبر کار راحتیه که من یا شما یا کس دیگه بتونه از کنار او به سادگی بگذره؟ حالا شما نگاه کنید بنده امشب یه سری کلیات را به استناد آیه قرآن و به استناد صحیح بخاری و به استناد المستدرک و علی الصحیحین اینجا به اصطلاح عرض کردم، آیون برن عرائض بنده را با دید تعصب نگاه نکنن، این عینک تعصب را بزنن کنار ببینن آیا حرفای من کجاش ایراد داره، به من ایراد بگیرن.
درود بر شما، خیلی متشکرم از این توضیحات واقعا واضحی که توش هیچ خلالی هم وجود نداره و به تعبیر شاعر در خانه اگر کس است یک حرف بس است. هرچند که استاد مبسوط گفتن، انشاءالله که هممون فکر بکنیم و همه رو هم دعوت میکنیم به تقوای الهی. خیلی متشکرم از همراهیتون، همچنان با شماییم با ویژه برنامه شهیده ولایت در شب شهادت حضرت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
شب آخر رسیده بود نفسم گریده بود، اطفالم در خواب، شب آخر رسیده بود نفسم گریده بود، اطفالم در خواب، زانویت را در بغل گرفته ای، بیتاب گریه کم کنی علی، گریه کم کنی علی، حلالم کنی علی، حلالم کنی علی، سیدی سری، صاحب اختیار صحرای محشری، فاتح خیبری بر همه سروری، ساقی کوثری، صاحب اختیار صحرای محشری، شیر یزدان شاه مردان یا علی، شیر یزدان شاه مردان یا علی، ای که عالم تو راست تحت فرمان یا علی، تحت فرمان علی، علی پیش من زانویت را بغل نگیر یا امیر، سر خود را بالا بگیر، شکر لله تار موی از سرت کم نشد، آقا سیدی مولا گریه کن تا دلت سبوت شود، الودا آقا الودا یارا الودا عزیزم الودا جانا سیدی مولا ابکنی مولا و ابکنی
سیدی مولا رب چه
رفتی شکست بال فراسوی کهکشان، خم شد ز داغ رفتن تو پشت آسمان. رفتی ولی مسافرم، آیا ندیده ای بغضم که می چکید ز چشمان کودکان؟ بانو، تمام خاطرهای کبود تو شد در بقیع سینه سوزان من نهان. تا ابد دلهای ما میزبان اشک و آه و غم غربت و مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها است. در وهله اول، امروز جمعه است، روز متعلق به حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، یک بار دیگه مناسبت رو به حضرت تسلیت و تعزیت میگم و به همه شما عاشقان حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. همچنان با شما این با ویژه برنامه شهیده ولایت در شب شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد جعفر طبفی هم هستیم، برای اینکه از نکته‌های ارزشمند ایشون استفاده بکنیم با محوریت ماجرایی که بر حضرت زهرا سلام الله علیها گذشت و تحمیل شد. خب استاد، خیلی متشکرم، خدا قوتتون بده. خیلی استفاده کردیم در بخش قبلی و ماجرای خطبه فدکیه و شبهه‌ای که در موردش مطرح شده بود رو شما به وضوح توضیح دادید، از شما بسیار متشکرم. در باور شیعه است استاد که شاید به فاصله خیلی کمی از خطبه فدکیه ماجرایی به وقوع پیوست که دل شیعیان رو به درد آورده و اون هم ماجرای اسقاط حضرت محسن سلام الله علیه. نکته ای که متاسفانه باز هم مورد شبهه دشمنان در قرار میگیره ماجرای سقط حضرت محسن علیه السلام، که به نظرم خوبه به این نکته هم بپردازیم. اگه موافق باشید کلیپ شبهه این بحث رو هم ببینیم، بعد از اون در خدمت شما باشیم. بفرمایید.
ها، خود محسن شما مگر میگید سقط کرد؟ خود جلوی سقط جنین خودش میگرفت، ها زن خودش مشکل داره. آقا یک روز قبل از اینکه عمر بیاد در خونه بزنه، زن خودش وضع حمل میکرد، محسن نازنین جان بود، تموم شده رفت. حالا از حضرت فاطمه المغیب هم که داشت از قبل هم میدونست. یعنی حضرت علی امامان معجزه فقط برای زمانی که لازم نبود باید معجزه میکردن، زمانی که لازم بود حضرت علی و امامان معجزه نمیکردن. خود زن خودش سخت جنین کرد.
پناه بر خداست. یعنی کلن وجود حضرت محسن رو دارن زیر سوال میبرن و ماجرای سقط رو. و بفهمید استاد، خدمت شما هست.
به این آقا میگم امام زین العابدین علیه السلام فرمود الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، شکر خدا را که دشمنان ما را از احمقا قرار بده. آقا میگه در خانه، پس خانه در داشته، پس خانه فاطمه زهرا در داشته.
بله، یه نکته هم متأسفانه داره مطرح میشه.
بله، که چرا میگید خانه های اون روز در نداشته؟
در نداشته.
تو الان تصریف کردی.
بله.
این یکی. ببینید آقا، قضیه اسقاط محسن چیزی نیست که ایشون و امثال ایشون و وهابیا ارزه داشته باشن اون رو منکر بشن. این یه قضیه است که از هزار سال قبل، الان میخونم منابعشو،
بله،
محل گفتگو میان راویان بوده. قضیه این نیست به این راحتی که این آقا بیاد بیان کنه، سر و ته قضیه رو بزنه، یه چیز خلاصه غیر مفهوم برای مردم بگه. و این آقایون بدونن، خدا میدونه، هرچی این شبهات را بیشتر مطرح کنن، نسل جوان اهل سنت بیشتر میره دنبال کشف حقایق.
بله،
من خبر دارم.
خدا رو شکر.
من خبر دارم بعضی از مثقفین اهل سنت، ای که میگم مثقفین، کسانی که اهل مطالعه هستن، با فرهنگن.
بله.
اینا خودشون برای بنده پیام دادن که فلانی، ما از برکت کلیپ های وهابیا اینا تو کلیپ هاشون به ما گرا میدن، ما رو وادار میکنن بریم قضایا رو مراجعه کنیم، تاریخ رو ببینیم، میبینیم نه خیر، آنچه که اینها میگن با آنچه که تو تاریخ هست دوتاست. اینم دوتا. قضیه اسقاط جنین را
شما که خیلی کوچکتر از آنید که بتوانید منکر بشوید. ذهبی شما میگه یه قضیه هست. ذهبی کجا میگه؟ آقا ذهبی نقاد حدیثه. ذهبی به نظر من در نقد حدیث نزد اهل سنت یکه. بله. کتابی دارد به نام سیر و اعلام نبلا، متوفایشون 748، اینم بگم.
بله.
قرن هشتم، جلد 15، صفحه 576، چاپ مؤسسه الرساله بیروت، 24 جلدی، مراجعه کنن. از شخصی به نام محمد ابن حماد روایت نقل می کند که روزی در مجلس ابن ابی دارم و در روزهای آخر عمرش نشسته بودم که شخصی در اونجا این جملات را می خواند که ان عمر رفس بطن فاطمه. رفس ابن منظور میگه زدن با پاس در پهلو. این ابن منظور میگه، ما نمیگیم. لا اله الا الله. ان عمر رفس بطن فاطمه، زد عمر به پهلوی فاطمه، حتی اسقطت محسنا. بر اثر این ضربه محسن حضرت سقط کرد. همین حرف ایشون در یک کتاب دیگر به نام میزان الاعتدال نقل میکنه، جلد 1، صفحه 139. حالا من به این آقای وهابی چند تا نکته رو متذکر میشم. ببین این نکاتی رو که بنده عرض میکنم را یکی پس از دیگری منهای تعصب مراجعه کنه تا بفهمد که چقدر دروغ میگه. اینجا چند تا مطلب هست. یک، در حضور ابن ابی دارم. آقا ابن ابی دارم یه شخصیتیه پیش اهل سنت. در روزهای آخر عمرش این مطلب خونده شد که عمر زد به پهلوی فاطمه تا محسنش رو سقط کرد. این مطلب را، این روزه را به اصطلاح ما نزد ابن ابی دارم خوندن و ایشون سکوت کرد.
هیچ جبهه‌ای نگرفت، موضعی نگرفت،
اصلا
رد هم نکرد.
سکوت یعنی رضایت.
بله؟
سکوت کرد. و این مهمه به نظر من که ایشون انکار نکنه، یعنی قبول میکنه، اعتراض نمیکنه. حالا از من سوال کن که ابن ابی دارم کیه؟ اصلا متوفای 352.
بله.
یعنی حدود 1000 سال قبل.
قرن چهارم بسیار نزدیک به ما.
بله. این مطالب در مجالس رد و بدل می شده. این یکی. دو، ابن ابی دارمی که در حضورش اسقاط جنین بیان شد و سکوت کرد، کسیست که ذهبی نقاد حدیث وقتی میرسه به او در سیر و اعلام نبلا میخواد او رو ترجمه کنه، این جملات رو میگه. میگه حافظون. الان حافظ به کی میگن؟ بماند. میگه امامون، فاضلون، کوفیون، شیعیون و محدث الکوفه. الان ممکنه میگن آقایون که این آقا شیعه است. خب باسه، یه شیعه است که شماها قبولش دارید، یه شیعه است که شما دربارش این تعبیر را میگویید. آقا تعبیر حافظون را اینا به کسی میگن که حداقل 100,000 حدیث حفظ باشد.
عجب.
خودشون میگن، تو کتاباشون هست. این یه نکته. نکته یه دوم، ذهبی، آقا خیلی متعصب ذهبی، وقتی میرسه به اینجا سعی میکنه به یه نحوی ابن ابی دارم رو بکوبه زمین. به خاطر چی؟ اگه از من سوال کنن میگم فقط به خاطر این که اون آقا در حضورش ان عمر رفس بعد فاطمه فاسقط جنینه ها را خوند به ایشون موضع نگرفت. ایشون از این ناراحته. لذا گاهی میگه شیعیون، گاهی میگه رافضیون. اینا چیزایی رو که حافظ ذهبی در رابطه با ابن ابی دارم بیان میکنه برای اون که این آقا رو از اعتبار ساقط کنه،
دایره اهل سنتشون رو تلاش میکنه که خارج بکنه.
بله، اما این آقایون بدانن اصطلاح حافظونی که ذهبی به ابن ابی دارم میگه، حافظون یکی از جملات تعدیله، یکی از جملات وساقته. آن وقت شما چیروکی نسبت به این آقا، گاهی او حرف میزنی گاهی ای حرف میزنی. دو، حافظونی که تو میگی ابن ابی دارم حافظون بود، آقایون بدانن حافظون میگن ان یکون عارفن، حافظ به کسی میگوین که آگاهی داشته باشد، به سنن رسول الله، به سنتهای پیغمبر، بصیرن به طرقها ممیزن لأسانیدها، یعنی حافظ به تمام سنتهای رسول خدا باید آگاهی داشته باشه و ابن ابی دارم از اینها بوده و بصیر به همه راه های آن و اسانید و روایات را تشخیص بدهد. خب آقا حافظون کسی است که روایات رو خوب بشناسه.
بله.
خود دارن پیشش میخوانن که خلیفه دوم این کار را کرد و سکوت کرد. حالا این علق مزغه ها میان خلاصه تو شبکه های وهابیت کلیپ درست میکنن و میخوان به اصطلاح مسئله سقط جنین رو از بین ببرند. نمیشه. قضیه اسقاط جنین به نظر بنده و به نظر ما از مسلمات تاریخه. حالا جزئیاتش یه قدری برای ما روشن نیست، او یه حرف دیگه.
بله، ولی اصل ماجرا اتفاق افتاده.
اصل این قضیه، من به عنوان کسی که در این زمینه سالهای سال مطالعه دارم عرض میکنم، از روی تعصب، خدا میدونه من امشب شب شهادت فاطمه زهراست حرف نمیزنم، عرض میکنم که اصل اسقاط جنین هیچ گونه شک و تردیدی در آن وجود نداره. این هم در رابطه با اسقاط جنین.
بسیار عالی. راستا تو این کلیپ شوپایی که پخش شد یه نکته مطرح شد که شما به درستی توجه ما رو بهش جلب کردید، این که دری در اون دوره وجود داشته که در رو شکستن و اتفاقاتی که بعدش افتاد. فکر میکنم خوب باشه در مورد این در بله، در دوره صدرستان بیشتر صحبت بکنیم.
پس اینا آقایان یه بار دیگه پخش کنن.
بله.
تا معلوم باشه اینا حرفایی که میزنن
باور ندارن.
از نه اصلا متوجه حرفاشون نیستن چی دارن میگن.
بسیار خوب، دوستان زحمت بکشن مجددا کلیپ شو پر پخش بکنن تا ما در موردش صحبت بکنیم.
خیلی رنگ بود نه؟ خود محسن شما مگر میگید سخت کرد؟ خب چرا اون سخت جنین خودش میگرفت؟ آقا زن خودش مشکل داره. آقا یک روز قبل از اینکه عمر بیاد در خونه بزنه، زن خودش وضع حمل میکرد، محسن نازنین جان بود، تموم شده رفت. حالا از حضرت فاطمه المغیب هم که داشت از قبل هم میدونست. یعنی حضرت علی امامان معجزه فقط برای زمانی که لازم نبود باید معجزه میکردن، زمانی که لازم بود حضرت علی و امامان معجزه نمیکردن. خود زن خودش سخت جنین کرد.
بله، جمله رو که واضح شنیدن مردم. بفرمایید.
عمدن گفتم یه بار دیگه پخش کنن تا معلوم بشه اینها حرفایی که میزنن پخته نیست. آقا ببینید، یه قضیه درد داشتن یا نداشتن یه بحثیست که به نظر من تو همین شبکه ولایت پارسال و پیارسال و هر سال اینجا اینها مطرح میکنن، دوستان عزیز ما هم میان اینجا جواب میدن.
بله.
اما چه کنم که امسال یه قدری بیشتر دارن این مسائل را ته و بالا و مطرح میکنن، منم مطرح میکنم. به شرطی که آقایون این منابعی را که من نقل می کنم را برن مراجعه کنم.
بسیار عالی.
یعنی یک کتابایی نیست که الان تو بازار نباشه. نه. ابن قتیبه از علمای قرن سوم اهل سنته. کتابی دارد به نام الامامت و سیاست. من چاپ قدیم این کتاب رو دارم، چاپ مصرشو از اون نقل میکنم.
بله.
صفحه 20 چاپ مصر. ایشون بعد از اون که جریان بیعت را، بیعت اجباری، اجباری رو من میگم ایشون نمیگه.
بله.
جریان بیعت اجباری را گزارش میکند، میرسد به اینجا. آقایونی که میگن خانه های اون روز در نداره بشنون لطفا. میگه ثم مقام عمر فمشا معه جماعت حتی اتو باب فاطمه. آمدن برای اخذ بیعت. کی بوده؟ خلیفه دوم. کی همراهش بوده؟ عده‌ای. آقا من یه وقت تحقیق کردم اینم بگم.
بفهمید.
40 نفر از صحابه پیغمبر رو من به اسم لیست کردم، با اسم، که اینا همشون از صحابه پیغمبر بودن. یک، در رکاب و خدمت خلیفه دوم آمدن برای اخذ بیعت از امیرالمؤمنین. دو، پس عمر به تنهایی نبوده. 40 نفر بودن، همه هم مسلح بودن، پس لشکرکشی بوده. سوال من امشب این است که آیا گرفتن بیعت نیاز به شمشیر داره؟ شما که از این ور میاد میگید که بیعت آزادانه بوده، از این ورم خب قضیه شکستن شمشیرها و شمشیرهایی که دست شماها بوده، اینا چه معنا داره برای اخذ بیعت؟ حالا آقایون اینه به من جواب بدن، این یعنی چی؟ حتی اتو باب فاطمه. اینه خوب دوستان نشون بدن متن الامامت و سیاست بسیار مهمه. فدقو الباب،
دری وجود
پرده بوده، پرده رو زدن. ابن قتیبه میگه این افراد به همراه عمر ابن الخطاب در زدن. فدقوا الباب، احسن همین متنه. فلما سمعت اصواتهم، وقتی که فاطمه زهرا صدای این جماعت، ماشاءالله صحابه پیغمبر بیان در خانه فاطمه زهرا، اون هم در خانه‌ای که، اون هم خانه‌ای که ابن عساکر دمشقی شافعی متوفای 571 تو نوشتی، پیغمبر اکرم وقتی که به همراه عمران ابن الحسین آمد، الان میخونم، ایستاد سلام کرد و اجازه گرفت.
الله.
فسلم فاستأذن. خانه‌ای که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بایستد، بی اجازه وارد نشود، شما مسلح وارد بشوید. ابن قتیبه میگه وقتی که فاطمه زهرا صدای این افراد را شنید، نادت به اعلا صوتها یا ابتی یا رسول الله، پدر، ما زالقینا بعدک من ابن الخطاب، چی کشیدیم بعد از تو از عمر ابن الخطاب. والله اگر این حرفا رو من امشب از کافی کلینی، از امالی صدوق، از بهار مجلسی میخوندم، اینا عذاب پا می کردن علیه من. اما از کتاب الامامت و سیاسه می خوانم، ما ذا لقینا بعدک ابن الخطاب، من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. درهای اون روز، خانه های اون روز در نداشته. پس بشنبه ابن عساکر.
بله.
تاریخ دمشق، جلد 45، صفحه 103، از صحابی رسول خدا عمران ابن حسین روایت نقل می کند. حضرت یه روزی رو کردن به عمران، فرمودن
فانتل الا تنطلق بنا نعود و فاطمه فانها تشتکی. دوست داره بریم عیادت فاطمه زهرا، او درد داره. قل تو بلا. خلاصه به قول من چه افتخاری از این بالاتر، در رکاب شما بریم عیادت فاطمه زهرا. فانطلقنا، میگه من در محضر پیغمبر اکرم بودم، رفتیم حتی اذا انتهینا الى بابها، تا اینکه رسیدیم به
در خانه
فاطمه. چرا به مردم دروغ میگید؟ آقا دروغ گفتنم والله اندازه داره. شما این روایات رو یا ندیدید یا دیدید. اگر ندیدید پس خیلی بیسوادید، اونم از کتابای خودتون نه از کتابای ما.
بله.
اگر دیدید و این حرفا رو میزنید، وا مصیبتا. فانطلقنا حتی اذا انتهینا الى بابها فسلم فاستأذن. آقا یادمون نره قرآن در رابطه با پیغمبر اکرم آیه عجیبی داره، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. حالا اگه پیغمبر اکرم بدون اجازه وارد میشد اشکال داشت؟ پیغمبر میخواد به اینا بفهمونه که این خانه با خانه های دیگر مدینه خیلی فرق داره،
حرمت داره،
خیلی حرمت داره. دیروز یا آقای میگفت که آقا اینها میگن قضیه احراق سابقه نداره و نیست، قضیه تهدید هست. گفتم بسیار خوب، به این آقایون بگو ما هم یه پله میایم پایین، میگیم احراق نبوده که نمیگیم.
بله.
میگی تهدید؟ گفت بله. گفتم منم با شما میگم تهدید. گفت بسیار خوب، چی میخواید بگید؟ گفتم ها، تهدید کدام خانه؟ موند. گفتم خانه ای که حاکم نیشابوری شما نوشته از ابوالحمراء. ابوالحمراء آقا یکی از صحابه پیغمبره.
بله.
ایشون میگه و ایشون نوشته، حدیث رو توی مستدرک نوشته جلد سوم و تصحیح کرده. به اون آقا گفتم، گفت چیه مضمون روایت؟ گفتم مضمون روایت این است که ابوالحمراء میگه من 6 ماه تمام در مدینه بودم، ناظر بودم پیغمبر اکرم وقت نماز صبح که میشد میآمدن می ایستادن مقابل خانه فاطمه و آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا رو میخوندن. این خانه سزاوار بی احترامی بود بعد از رحلت پیغمبر اکرم. آقا چه کار کردم با صدیقه کبرا؟ بعد اینو گفتم، گفتم سیوطی شما، سیوطی آقا شافعی مذهب 1 متوفای 911-2 کتابی دارد به نام تفسیر قرآن، الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور، بسیار کتاب خوبیه.
بله.
گفتم برو امشب مراجعه کن ببین ایشون ذیل آیه بسم الله الرحمن الرحیم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه چه روایتی رو نقل میکنه. من بهت بگم،
شما بفرمایید.
روایتش این است که میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این آیه را تلاوت کردم، یه آقای کنار پیغمبر اکرم نشسته بود، یه سؤالی از پیغمبر اکرم کرد، گفت یا رسول الله این بیوت چه بیوتی هستند؟ حضرت فرمود منظور از بیوت در آیه بیوت الانبیاس. این مهم نیست، به یه معنا مهمه ولی به یه معنا اونی که الان میخوام بگم این در برابر اون چیزی نیست.
بله.
ابو بکر نشسته بود از پیغمبر یه سوال کرد،
که به نظر من ای کاش ایشون این سوالو از پیغمبر اکرم نمی کرد، می گذاشت دیگران این سوال رو می کردن. حالا دیگه سوالش چی بود؟
بفهمید دوستان.
گفت یا رسول الله، اشاره کرد به خانه علی و فاطمه، گفت این خانه هم جزء این بیوته یا نه؟ آقا فرمود نه، من افاضلها. فقط نفرمود بله، فرمود بله این خانه از خانه های انبیا هم بالاتره. حالا جناب آقای خلیفه دوم، خانه ای که از خانه انبیا بالاتره، من نمیگم احراق ابن قتیبه دینوری متوفای قرن سوم میگه خلیفه دوم دستش آتش بود، به قبس من نار. این خانه لیاقت تهدید رو داشت؟ آقا این مطالب باید در ایام فاطمیه برای مردم روشن بشه، این مطالب باید برای نسل جوان و باید برای اهل سنت ما رو، اینا رو آقا اینا تو خطبه هاشون نمیگن برای مردم، میاد تو خطبه های نماز جمعه مردک اون حرف ها رو به اهل بیت ما نسبت میدهد، مسئله خلافت خلیفه دوم رو سنجاق میزنه و گره میزنه به چی؟ به نسب اهل بیت. مردک برو مطالعه کن، اگر نمیدانی بدان. اصلا ماست از تو دروازه، ما بگیم خلافت خلیفه دوم مشروعه، بگیم مشروع نیست، این اصلا ربطی به نسب اهل بیت نداره. نسب اهل بیت را برید تو کتابای خودتون پیدا کنید. نسب اهل بیت ما اگر نمیدانید بدانید برمیگردد به وجود مبارک پیغمبر اکرم. نسب اهل بیت و نسب ائمه ما را میبرید زیر سوال. اینه؟ پارسال او حرفا را زدید، آمدید تو خطبه ها به دروغ، اینه که من یادم نمیره، به دروغ به مردم گفتید که ابوبکر بر بدن فاطمه نماز خوند، به یه روایت مجهول دروغ تمسک کردید، برخلاف روایت صحیح بخاری با مردمان خودتون صحبت کردید، یک نفرم از پای منبر به شما اعتراض نکرد. امسالم همونطور میاید نسب اهل بیتو، آقا این میسوزنه، سوزونده منو توی یه هفته والله، اصلا من موندم با این حرفا چه کار کنم با اینها. شما رو چه به اهل بیت، شما رو چه به امیرالمؤمنین، شما رو چه به فاطمه زهرا، شما رو چه به اهل بیت پیغمبر. اگر اینجا یه وقتی به من اجازه بدن من میام نسب اهل بیت را از عمده ترین کتاب های اهل سنت ثابت میکنم که میرسد به وجود مقدس رسول گرامی اسلام. اینه وضعیت اینها. راه را عوض کنید، این چاه، این راه نیست. آب تو آسیاب بنی امیه ریختن هنره، آب تو آسیاب نواسب ریختن هنره، برای شما خوب انجام بدید.
خدا حفظتون کنه استاد، خیلی متشکرم، بسیار واضح بود این نکته هایی که گفتید، انشالله که بشنوند و کمی فکر بکنند. خب همچنان با شما ایم با ویژه برنامه شهیده ولایت در شب شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. یک بار دیگه این شبها و روزها رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
پاشو اینجوری منو نده عذاب کله میری بری از پیشم میشم خون خراب کله میری بین این همه سلام بی جواب کله یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی میره حرف رفتن یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی آسمون برا میکشی منو با عشق بی صدا سر تو بگیر بالا چون علی بمیرم پاشو اینجوری منو نده عذاب کله بینی پیشم میشم خون خراب کله میری فاطمه جان بین این همه سلام بی جواب کله میری پاشا اینجوری منو نده عذاب یه کمی علی نمیره حرف رفتن نزد علی میره حرف رفتن زنگ صورتت شده سرخ و کبود از علی دل بریدی اما خانومم رفیق نیمه را شدی قراری یه کمی حرف بزن علی نمیده حرف رفتن نزن حرف رفتن
صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. متن این مدایی که پخش شد نشون میده که رابطه بین حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر عاشقانه و صمیمانه بوده. بله، حضرت زهرا سلام الله علیها نه تنها دل و جانش در گروی امام و همسرش بوده، بلکه همه رو هم توصیه میکردن که به این مهر آسمانی، به این عشق بی‌نظیر توجه داشته باشن. اونجایی که میفرمایند خوشبخت کامل کسی است که علی را در دوران زندگی و پس از وفاتش دوست داشته باشد. انشالله که ما از این افراد باشیم. خب استاد، خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید. نکته‌های بسیار ارزشمندی از زبان شما شنیدیم. افتخار ماست که در خدمت شما هستیم. استاد، یکی از نکته‌هایی که بسیار دلش یارو به درد میاره و تا ابد هم داغش بر دلمون مونده اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها شبانه دفن شدن. و به نظرم خوبه که اهل تحقیق به این توجه بکنن که چرا شب؟
گفت که مدینه گفتی و کردی کباب. این آیونی که به اصطلاح همیشه چرا میکنن و خیلی اشکال میکنن به ما، من یه چند تا چرا امشب دارم.
ببینن جواب دارن یا ندارن.
این چند تا چرا رو من مطرح کنم، ببینم واقعا میتونن یه جوابهای معقولی به اینها بدن. بعد جواب شما رو بدم. اجازه میدید؟
بسم الله.
چرا امیرالمومنین اجازه نداد ابوبکر بر بدن فاطمه نماز بخونه؟
بلکه اول برنامه مطرح شد و باید بهش فکر کنم.
یه حرف بخاری، حرف کلینی نیست.
چرا ابوبکر اجازه پیدا نکرد در تشییع جنازه فاطمه حضور پیدا کنه؟ اینا آقا مسائل محوریه.
بله.
اینا مسائل بسیار مهمیه. عرض کردم سلمان اجازه پیدا میکنه، ابوذر اجازه پیدا میکنه، اما خلیفه وقت نه. این پیام داره.
بله.
سه، چرا قبر فاطمه زهرا مخفیه؟ چرا صحیح بخاری و صحیح مسلم به تعداد انگشتان دست از فاطمه نقل حدیث کرده، در حالی که ده‌ها حدیث از عائشه نقل کرده؟
بله.
همین امشب می‌دیدم ذهبی میگه مسند عائشه 2200 حدیثه. آقا شما که میگید فاطمه زهرا در سن 29 سالگی از دار دنیا رفته، آخه خیلی باید ایشون از پیغمبر روایت، پس کوی روایات؟
بله.
اینا رو باید جواب بدن آقایون. چرا امیرالمؤمنین با خلیفه اول بیعت نکرد؟ شمایی که دم از مشروعیت خلافت میزنید جواب بدید. چرا خود فاطمه زهرا با خلیفه بیعت نکرد؟ چرا صحابه بزرگ پیغمبر که الان من نمیخوام اسماشونو ببرم، اینا آقا حاضر نشدن با خلیفه بیعت کنن؟ و چرا فاطمه تا آخر عمر با خلیفه اول بعد از قضیه فدک یک کلمه صحبت نکرد؟ اینا من نمیگم، بخاری میگه. برن آقایون در این چراها فکر کنن. و آخرین سوال و چرای من، جناب ابن قتیبه، ابن قتیبه شما در الامامت و سیاسه یک جریانی رو نقل میکنه بسیار دلخراش. من خیلی خلاصه عرض کنم، اجازه میدید؟ قضیه آمدن ابوبکر و عمر رو و برای عذرخواهی کردن نزد فاطمه نقل میکنه مفصله. حضرت امیر میاد، خلاصه واسطه میشن که اینها بیان تو، وارد میشن. لا اله الا الله، ابن قتیبه تو نوشتی که این دو نفر فسلما علیها، بر فاطمه سلام کردن، فاطمه جواب سلام رو نداد. مگه جواب سلام مسلمان و مؤمن واجب نیست؟
این هم پیام داره.
پیام ها داره، نه یک پیام داره. و از این بالاتر عرض کنم، من میدونید امشب براتون یه منبع از خودمون ذکر نکردم،
هم از اهل سنت.
دو نفر، ابن قتیبه میگه وارد شدن، سلام کردن، جواب نشیدم، که خودش پیام داره. فحولت وجهها نحو الحائط. حضرت وقتی دید دو نفر وارد شدن، صورت رو برگردوندن به طرف دیوار. لا اله الا الله. فسلما علیها فلم ترد علیهم السلام. چرا؟ روابط خوب بوده؟ این دلیلش. چه روابطی؟ بعد حضرت، اینا رو من بگم آقا امشب، نگم واقعا دق میکنم، خدا میدونه. بعد حضرت یک جلسه محاکمه تشکیل دادن در فل مجلس، فرمودن از شما سوال میکنم، بگید ببینم در رابطه با من از پیغمبر اکرم این حرفا رو شنیدید یا نشنیدید؟ حضرت فرمود رضا فاطمه رضایی، غضب فاطمه غضبی. هر دوشون گفتم بله. بعد حضرت فرمود اگر من با پدرم ملاقات کنم، شکایت شما را پیش او خواهم برد. بعد اینو فرمود، من بعد از هر نماز شما رو نفرین میکنم. دنبال این هستن که بعد از 14 قرن روابط رو حسنه جلوه بدن. نمیدونم چرا امیرالمؤمنین اسم پسرش رو به اسم خلفا گذاشت. این دلیل بر حسن روابط، خب اون وقت این اسامی مرسوم بوده، معروف بوده. اینا که دلیل نمیشه. عرض کردم این چراهای من آقایون امشب جواب بده. سوال شما چی بود آقا؟
این که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها رو شبانه دفن کردن؟
این را اجازه بدید بنده از کتاب‌های اهل سنت عرض کنم. چرا؟ چرا از خودمون بگم؟ عبدالرزاق ظاهراً متوفای 211 است اگر اشتباه نکنم، از بزرگان اهل سنته. کتابی دارد به نام المصنف جلد 3 صفحه 521 حدیث 6554 از شخصی به نام ابن جریح یا جریح و عمرو ابن دینار نقل می کند که حسن ابن محمد او را خبر داد که این دوستان نشون بدن ان فاطمه بنت النبی دفنت باللیل، فاطمه دختر رسول خدا شبانه دفن شد. عبدالرزاق صنعانی یمنی تو نوشتی فر بها علی من ابی بکر ان یصلی علیها. دفن شبانه چرا؟ آقایون میگن دفن شبانه به خاطر این بوده که امیرالمؤمنین فرار کند از دست ابوبکر. کو اصلا تو این مراسم حضور پیدا نکنه. شما را چه به تشییع جنازه فاطمه زهرا؟ عرض کردم میایید روایات دروغ را برای مردم نقل میکنید. متاسفانه بخاری دفن شبانه را تأیید میکنه، گزارش میکنه، نقل میکنه، اما علتشو نمینویسه. آقا ببینید اینا چگونه با روایات و با تاریخ اینا بازی کردن. بخاری 256 ننوش، عبدالرزاق 211 نوش. تو سانسور کردی، عبدالرزاق پرده ها رو کنار زد. برای چه باید فاطمه زهرا شبانه دفن بشود؟ من نمیدونم. ابن قتیبه نوشته باز در چه کتابی؟ کتابی دارد به نام تأویل و مختلف الحدیث جلد 1 صفحه 300. ایشون بر ما خیلی قضایا رو روشن نوشته. نوشته که وقت طالبت ابا بکر به میراث ابیها فلما لم یعطها ایاهو حلفت لا تکلمه ابدا. وقتی که مطالبه فدک را فاطمه زهرا از ابو بکر کرد و ایشون حاضر نشد و به اصطلاح اون روایت مجهول، اون روایتی که بخاری نقل کرده که سر تا پاش دروغه و برخلاف نص صریح قرآنه، که من از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود، پیغمبر فرمود ما ترکناه و صدقه نحن معاشر الانبیاء لا نور است. آقا من تعجب میکنم یه روایت به این مهمی رو پیغمبر فقط به یه نفر بگه؟
امکان نداره.
این دلیل بر دروغ بودنشه. حالا ایشون قضیه را نقل میکنه تا میرسه به اینجا و اوسع. اونایی که سوال میکنن چرا فاطمه زهرا شبانه دفن شد، جواب را از ابن قتیبه بگیرند نه از علامه مجلسی. و اوسع، این وصیت وصیت فاطمه است. ان تدفن لیلا، من باید شبانه دفن بشم. چرا؟ لئلا یحزرها. چرا بخاری این دو کلمه رو حذف کردی؟ چرا؟ تا ابوبکر بر بدن فاطمه حضور پیدا نکنه. فدفنت لیلا، فدفنت لیلا. خدا این دفن شبانه
واقعا انسان رو میسوزاند و انسان نمیداند. چقدر وقت داریم آقا؟
استاد ما 3 دقیقه فرصت داریم خدمت شما باشیم.
من جمع‌بندی کنم آنچرا که از اول تا آخر گفتم. فاطمه زهرا مصداق آیه تطهیر و مباهل است.
بله.
1. فاطمه زهرا را کسی بخواهد بشناسد باید حرفای پدرش پیغمبر را نسبت به او مراجعه کند.
بله.
هم به بخاری مراجعه کند، هم به مسلم مراجعه کند، هم به سایر صحاح اهل سنت مراجعه کند و هم به المستدرک و علی الصحیحین جناب حاکم نیشابوری شافعی مراجعه کند. این 2 مطلب. قضیه نماز خوندن ابوبکر بر جنازه فاطمه را یه نفر نقل کرده و اون عامر شعبیه، طبق نقل ابن سعد در الطبقات الکبرى جلد 8 صفحه 39 چاپ بیروت. حالا از من بپرسید که آقا این آقا کیه؟ آقا این آقا اصلا بعد از خلافت ابوبکر متولد شده. اصلا ایشون در سال 104 یا 105، ها ایشون در خلافت عمر متولد شده و در سال 106 از دار دنیا رفته. سال 106 کجا؟ قضیه نماز خوندن ابوبکر بر بدن فاطمه کجا؟ دروغی از این بالاتر؟ همین دروغ ها را آقا دارن کلیپ کردن و دارن پخش میکنن. 3 مطلب. پس هیچ گونه نمازی نبوده. و اما مطلب 4، جناب بخاری متوفای 256 شما میگه فاطمه از دار دنیا رفت در حالی که از ابوبکر غضبناک بود. بیایید برای ما قضیه غضب رو حل کنید. نمیدونم توی تقویم ها چرا نوشته، قبلا نوشته رحلت، حالا نوشته شهادت. اینا یه سری حرفای پیش پا افتاده است. بیایید این سوالاتی که بنده امشب مطرح کردم رو جواب بدهید.
طیب الاستاد،
خواستم 2-3 جمله روزه بخونم که ظاهرا وقت نیست.
زنده باشین انشالله. خیلی متشکرم از شما، بسیار استفاده کردیم.
خشم.
و خوبه که همه ما اهل تحقیق باشیم و وقتی که نکته‌ای رو میشنویم از کسی، از جایی، حتما بریم دنبال منبعش و از کسی که داره اون حرف رو مطرح میکنه حتما مدرکش رو بخوایم، سندش رو بخوایم که شبهه‌ای توی ذهنمون باقی نمونه و اگر هم دیدیم که غرض ورزی میکنه حتما باهاش صحبت بکنیم و موضع بگیریم، منفعل نباشیم. استاد، نکته خیلی مهمه که باید حتما بهش توجه داشته باشیم. استاد خیلی محبت کردید، استفاده کردیم، چوری خدا خیرتون بده.
انجام وظیفه میکنید.
زنده باشید، خدا خیرتون بده ان شاء الله. به اتفاق استاد تبسی عزیز از حضور همه شما عزیزان مرخص میشیم. ان شاء الله فردا شب هم ساعت 9 در کنار شما خواهیم بود و ویژه برنامه شهیده ولایت. و نکته آخر هم این که ما گوشه‌نشینان غم فاطمه ایم، محتاج عطا و کرم فاطمه ایم. خداحافظ.